أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب، امروز روز بسیار با شرافت و با فضیلتی است، روز ولادت صدیقه طاهره، سیده نساء اهل عالم، سیده زنهای اهل بهشت، پاره تن پیغمبر، ریحانة النبی، ثمره دل پیغمبر، همسر امیر المؤمنین، ولی که خدا، بانوی بزرگی که جدن افتخاریست برای جهان بشر، جهان اسلام و برای امت اسلامی که همچه بزرگواری رو دارند و می توانند الگو قرار بدن برای خودشون. روایات در فضائل اون حضرت زیاده. حالا ما امروز به مناسبت عید ولادت اون حضرت روایتی رو نقل می کنیم برای تیمن و تبرک، و همچنین امروز مصادف است با ولادت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که واقعا اقدامی که ایشون کردند از صدر اسلام تا کنون نظیر نداشته. یک نظام اسلامی، حکومت اسلامی پیاده کردند که بعد از صدر اسلام و حکومت پیغمبر و بعد امیرالمؤمنین دیگه نظیر نداشته تا حالا. و به حمد الله هرچه پیش آمدیم رونق بهتر و جایگاه خودشو در جهان بهتر پیدا کرده است. من هم ولادت فاطمه زهرا، هم ولادت امام بزرگوار را، و هم به این مناسبت روز زن یا هفته زن تبریک عرض میکنم. امیدوار هستیم انشاءالله همه ما مشمول دعاهای فاطمه زهرا و قیامت مشمول شفاعتشون باشیم. روایت رو مرحوم مجلسی در کتاب نقل میکنه از کتاب فضائل الشیعه که مال مرحوم صدوق است. نقل میکنه از یکی از صحابه پیغمبر که گفت کنا جلوسا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که جمعی بودیم در مسجد مدینه حضور پیغمبر نشسته بودیم. از اقبل الیه رجل فقال یا رسول الله اخبرنی ان قول الله عز وجل لابلیس استکبرت ام کنت من العالین. این آیه رو پرسید که مراد چیست، که خداوند به شیطان بعد از اینکه امر کرد ملائکه رو که سجده کنید به آدم، همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. خداوند بهش فرمود استکبرت، آیا تکبر کردی؟ از روی تکبر بود سجده نکردی؟ ام کنت من العالین، یا تو از عالین بودی؟ اونایی که یه مقام عالی و اعلایی دارن که سجده نکردی. استکبرت ام کنت من العالین. سوالش این بود که یا رسول الله فمن هم، این عالین کیاند؟ فمن هم یا رسول الله الذین هم اعلا من الملائکه، اینا کیاند؟ که قرآن بهش خداوند به شیطان فرمود مگه فکر کردی از عالین هست که سد نکردی؟ اینا کیاند؟ من هم یا رسول الله الذین هم اعلا من الملائکه. فقال، پیغمبر در جواب فرمودن که انا و علیون و فاطمه و الحسن و الحسین، اون عالین ما هستی، من و امیر المؤمنین علی علیه السلام، فاطمه و الحسن و الحسین، کننا فی سرادق العرش، فرود ما در سرادق عرش، حالا یک مکان ویژه، مکان مخصوصی در عرش، اونجا بودیم، خدا ما رو اونجا سکونت داده بود. نسبح الله و تسبح الملائکه به تسبیحنا، ما در اونجا تسبیح خدا میکردیم و ملائکه کیفیت تسبیح رو از ما فرا میگرفتند. تسبح الملائکه به تسبیحنا قبل ان یخلق الله عز و جل آدم به الف عام، 2000 سال قبل از خلقت آدم ما خلق شده بودیم، در سرادق عرش سکونت داشتیم، تسبیح میکردیم و ملائکه به ما نگاه میکردن، از ما فرا میگرفتن، تسبیح کردن. فلما خلق الله عز و جل آدم، پیغمبر فرمود وقتی خداوند آدم رو خلق کرد، امر الملائکه ان یسجدوا له، تمام ملائکه رو دستور داد، فرمان داد به آدم سجده کنید، ولم یأمرنا بالسجود، ولی ما 5 نفر رو امر به سجود نکرد خداوند. تمام ملائکه رو دستور داد به آدم سجده کنید، ولم یأمرنا بالسجود، فسجدت الملائکه کلهم، تمام ملائکه فرمان الهی رو امتثال کردن، الا ابلیس فانه ابا ان یسجد، فقط شیطان در بین اینها امتناع کرد از اینکه سجده کنه. فقال الله تبارک و تعالی، این عبارت رو خداوند بهش فرمود، استکبرت ام کنت من العالین، آیا از روی تکبر بود یا تو از عالین بودی؟ ای من هؤلاء الخم، مگه تو از اون 5 نفر بودی که مأمور به سجده نبودند و سجده نکردی؟ فرمود ای من هؤلاء الخمس المکتوب اسماءهم فی سرادق العرش، که اسامی این 5 نفر در ستونهای عرش اونجا نوشته شده، عرش پروردگار به این اسماء زینت داده شده، اسم این 5 نفر. فرمود پس ما بودیم، اونایی که عالین هستن و قرآن فرماد به شیطان مگر از عالین بودی که مأمور به سجده نبودن و شیطان میدونست، مگر تو از اونها بودی که سجده نکردی؟ فرمود مراد ماها بودی. دنبالش فرمود فنحنو باب الله الذی یؤتا من، ما هستیم باب الله، هر که بخواد به سوی خدا بره از راه ما، به وسیله ما باید باشد. بنا یهتد المهتدون، اونایی که هدایت میشن به راه حق به وسیله ما هستن. فمن احبنا احبه الله و اسکنه جنته، هر کس که ما را دوست بدارد خدا هم او را دوست می دارد و اسکنه او جنته و من ابغضنا، اونایی که دشمن ما هستن، ابغضه الله و اسکنه او ناره و جاش در جهنم. ولا یحبنا الا من تاب مولده، دوست ما نیست مگر کسی که تیب مولد دارد. این روایتو مرحوم مجلسی در جلد 25 بهار صفحه 2 از کتاب فضائل الشیعه که مال مرحوم صدوقه نقل میکنه. روایت خیلی بالایی است که سوال میکنه اون شخص پیغمبر مراد از آلین که قرآن به شیطان فرمود مگه از اونها بودی که سجده نکردی؟ کیان؟ پیغمبر فرمود، اون سوالش این بود که من هم یا رسول الله الذین هم اعلا من الملائکه، کیا بودن این کس عالین که از ملائکه مقامشون بالاتر، علو مقام دارن، عالین میگه. فرمود منو علی، فاطمه، حسن و حسین. پس فاطمه زهرا یه همچه ترازی دارد همراه پیغمبر امیرالمؤمنین. دو فرزندش قبل از اینکه آدم خلق بشه فرمود به الف عام، 2000 سال قبل از خلقت آدم اینا خلق شدن. کن نافی سرادق العرش، اونجا منزل داشتیم. فرمود نسبح الله، ما تسبیح میکردیم در این مدت، و تسبح الملائکه به تسبیح. خب این جلالت فاطمه زهرا سلام الله علیها. مرحوم امام هم، چون روز ولادت ایشون هم هست، مرحوم امام هم نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها اظهار علاقه و محبت بالایی میکرده. در کلماتشون معمولا میفرمودن که فاطمه زهرا از بانوهای معمولی نبود، فرشته‌ای بود که به صورت ملک آمده. همین یه خلقت مضمون همین روایت و روایات دیگر. امام فرمود فرشته‌ای بود به صورت بشر خلق شده، و امام فرمود رضوان الله تعالی علیه فضائل فاطمه زهرا کثیر است، مناقبی که براشون نوشتن زیاده. فرمود به نظر من بهترین و بالاترین فضیلت برای فاطمه زهرا این است که از امام صادق نقل شده، بعد از این که پیغمبر از دنیا رفتند فرمود کان جبرائیل یعتیها، جبرائیل امین وحی الهی است، حامل وحی برای بعض پیغمبرها، نه همه. اون پیغمبران اولوالعزم برای اونا می آمده، برای همه انبیام. امام فرمود تا یک روحی مجانست با روح الامین نداشته باشد جبرئیل با او همنشین نمیشه. روحی باید باشد که مجانست با روح الامین داشته باشه، امین وحی الهی است. اون میاد نه یه دفعه دو دفعه. تعبیر امام این است که امام صادق فرمود و کان جبرائیل یعتیها، یعنی به طور روزانه بعد از شهر رحلت پیغمبر هر روز جبرئیل میاد و اخبار میداد به پیغمبر از وضع پیغمبر که پدرتون کجاست، برای تسلی خاطره. فاطمه زهرا خیلی محزون و غصه‌دار بود بعد از پیغمبر، برای تسلیت او جبرئیل می آمد و شرحی از حال پیغمبر، وضع پیغمبر رو نقل کرد و از اخبار گذشته و آینده برای پیغمبر و فاطمه زهرا مطرح میکرد، امام رضوان الله تعالی فرمودن و امیر المؤمنین کاتب وحی بود، مینشست اون وحی جبرئیل رو مینوشت، امیر المؤمنین انشا مینوشتن مکتوب و همون صحیفه فاطمیه هست که مجموعش که جمع شد به عنوان صحیفه فاطمیه. امام صادق فرمود پیش ماست الان صحیفه، فرمود سه برابر قرآن موجود ولی یک کلمه از قرآن تو اون نیست، از آیات قرآن اون مثل روشش جدا چیز دیگه است، وحی تشریعی نبود، وحی اخبار بود، مطالبی گذشته آینده اینا رو برای فاطمه زهرا نقل کرد، امیرالمومنین می نوشتن. فرمود امام صادق پیش ماست و شاید الان حضور امام زمان ارواحنا له الفدا باشد صحیفه فاطمیه. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود شاید بالاترین فضیلت از فضائل فاطمه زهرا همین باشد که بعد از پیغمبر جریان وحی قطع نشد، منتها وحی تشریعی نبود، اما جبرئیل مرتب نازل میشد و این آمدن جبرئیل و وحی آوردن از طرف خداوند برای فاطمه زهرا این خیلی مقام بالایی است. خداوند ان شاء الله توفیق بده ما با همین محبت و علاقه‌ای که با اهل بیت و فاطمه زهرا داریم ان شاء الله با همین محبت از دنیا بریم و بعد از مرگ با اهل بیت ان شاء الله محشور باشیم و شفاعت مورد و قیامت مورد شفاعتشون باشیم ان شاء الله. خب اینم به مناسبت تیمون و تبرک امروز که مصادف با عید ولادت اون حضرت هست. بعضی از آقایون درس رو تعطیل کردن ولی خب وجهی مناسبت نداره برای تعطیل، خب روز ولادت فاطمه زهرا بیان دور هم بشینیم، یه حدیثی هم تیمونن تبرکت مجلس رو از کنم مبدلش کنیم مجلس فضائل اهل بیت، فضائل که فرمود رحم الله من احیا امرنا، همین احیاء امر اهل بیت هست و مورد عنایت و ویژشون هست ان شاء الله. عرض کنم که این مسئله مهمی است که آیا در عرض کنم که این زمان امر به معروف و نهی از منکر که گفتیم مراتبی دارد، این مرتبه بالاش که نهی از منکر یدی عملی و اونم منجر بشه به قتل، آیا جایزه یا نه که انسانی در مقام امر به معروف و نهی از منکر بزند یه نفر رو مجروح کنه، سر و دستشو بشکنه یا بکشد، آیا جایزه یا نه؟ گفتیم که جمعی گفتن جایز است مطلقا، از بزرگان نقل شد، دلیلشون هم اطلاق ادله بود، گفتن اطلاقات که میگه و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر، همه مراحل و مراتب امر معروف و نهی از منکر رو اطلاق میگیره، حتی اونجایی که منتهی بشد به ضرب و جرح و قتل، این یه قول اطلاق ادله. عرض کنم که در مقابل بعضی گفتن نه جایز نیست مگر با استیذان از امام و در زمان غیبت از ولی فقیه، اینم قول دوم. قول دوم رو گفتیم مرحوم محقق میگه خب الازهر در مسالک مرحوم شهید فرمود خب الاشهر، در مجموع برهان فرماد خوبال مشهور بین الاسحاب، مرحوم امام فرمود علل اقوا، تعبیرشون علل اقواست. قول دوم فلا یجوز الا به اذن الامام علیه السلام علل اقوا. قول اینجوریست، بالاخره بعضی ازهر اشهر اقوا این قول رو میدون. خب استدلال برای این قول، گفتیم یکی به پس جایز نیست مگر با اذن استیذان از امام. این که میگن جایز نیست، میگن دلیلش اصله، چون ادله اطلاقات ادله اینجا رو نمیگیره، چون انصراف داره و امرو بالمعروف حتی اونجایی که منتهی به قتل بشه بعید، اینجا رو انصراف دارد نمیگیره. این صاحب جواهر استدلال میکنه برای قائلین به این قول، پس اطلاقات اینجا رو نمیگیره، انصراف داره. ما شک میکنیم، پس دلیل نداریم، دلیل اطلاق و دلیلی نیست که اینجا رو بگه جایزه. اگر شک کردیم آیا برای من یه همچه نهی از منکری که منتهی به قتل طرف میشه جایزه یا نه، از عدم پس تمیز کنیم به اصل. وقتی اطلاق رو جلوش گرفتیم، گفتیم انصراف داره اینجا رو نمیگیره، پس دلیل دیگری نیست، تمسک به اصل میکنیم، اصل عدم. این یه دلیلشون بود که ما جواب دادیم، گفتیم که هیچ قرینه‌ای برای این انصراف نداره، این انصراف انصراف بدویست، شاید اول تو ذهن بیاد که شاید اینجا رو نگیره، ولی هیچ قرینه هیچ شاهدی برای این انصراف وجود نداره. بلکه از اون طرف میبینیم که اطلاق قبول کردن همه مراحل انکار و انکار قلبی رو گفتیم اطلاقات میگیره، انکار لسانی با اون درجاتی که داره همش رو میگیره، انکار یدی که اقدام میکند گفتن میتونه حائل بشه بین او منکر، حبسش بکنن، جلوشو بگیرن، دخول در منزلش بلا اذن، حتی ضرب که منتهی به جرح و قطع نشه، ضرب خالی از اونو گفتن اطلاق میگیره. خب به چه دلیل ما بگیم اطلاق اونجایی که منتهی به قطع میشه رو نمیگیره، انصراف داره؟ هیچ قرینه و شاهدی برای انصراف نیست، پس ادله رو اطلاقات رو میگیم هست. دلیل دوم این آیون که صاحب جواهر ازشون نقل میکنه، دلیل دومشون برای عدم جواز این بود که اطلاقات از یه جهت دیگه اینجا رو نمیگیره. واو این است که ما قبلا گفتیم امر به معروف و نهی از منکر شرط داره، شرطش احتمال تأثیره. کسی امر به معروف و نهی از منکر میکنه که احتمال بدهد یا علم داشته باشد حرفش مؤثره، اما اگر یقین به عدم تأثیر داره گفتیم جایز نیست، واجب نیست نهی از منکر، میدانم تأثیر نداره، لغو گفتنش. پس شرطش احتمال تأثیر. احتمال تأثیر یعنی چی؟ احتمال تأثیر این که یک کسی که نماز نمیخونه، من احتمال میدم اگر امرش کنم بخوند، یعنی تأثیر بذارد از این به بعد دیگه این نماز خون بشه. کسی که شرب خم میکند، احتمال تأثیر من این است که وقتی نهی از منکر کردم دیگه ترک کنه، دیگه مشروب نخوره. خب معنای احتمال تأثیر این است که پس اون طرف باقی باشد تا امر من یا نهی من در او کاربرد داشته باشد. این دو شما میخواد با نهی از منکر او را بکشید، منتفیش کنید، پس تأثیری هم چه دیگه نیست، موضوع منتفی شد. پس امر به معروف نهی از منکر در جاییست که تأثیر گذار باشد رو طرف. شما طرف را که کشتید دیگه چه تأثیری دارد؟ از فردا دیگه نیست تا مشروب بخوره نخوره یا نماز رو ادامه بده. پس اطلاقاتی همچه جایی رو که موضوع منتفی میشه، احتمال تأثیر در او اصلا داده نمیشه، اینجا رو نمیگیره. اینم استدلال دومیشو. جوابی که از این دادیم، گفتیم شما در هیلولت چی میگید؟ در اونجا که گفتید جایز است نهی از منکر کند به اینکه حائل بشه، دستشو بگیرد بغلش کند، نذارد اون بره اون طرف رو کتک بزند، چاقو بزند، ظرف مشروب از دستش بگیرد نذارد بخورد، حبسش بکنه، گفتیم میتوند حبسش بکنه. خب در اینجا چه احتمال تأثیری است؟ تأثیر نکرده، شما نذاشتید، منعش کردید، جلوش گرفتید از اینکه بره مشروب بخوره، نه اینکه تأثیر کرد. در تمام این مواردی که گفته شد مثل هیلوله برم شد جلوش بای میسد، نه اینکه اون نهی من درش تأثیر میکنه مشروب نمیخوره، من نمیگذارم بخوره، منعش میکنم، دستشو میگیرم. اونجایی که حبسش میکنیم منعش کردیمون، تو همون محبوس هم تلاش میکند که فرار کنه بره کار خودش انجام بده، تأثیر درش نگذاشته، ما جلوشو گرفتیم. وقتی اونجاها رو میگیره، خب یه وقت ما حبسش میکنیم، یه وقت میکشیم اون. یه لحظه جلوگیری از منکر این بود که حبسش میکنیم، نمیذاریم منکر رو منکر مرتکب بشه، یه وقت هم میکشیمش. بعد از اینکه کشته شد دیگه انجام نمیده. بنابراین هرچه شما در مثل این موارد، مثل هیلوله بین او و بین منکر، مانع شدنش، دستشو میگیریم میبندیمش، ما حبسش میکنیم، هرچه در اونجا میگید در قتل ما میگید. اونجا شما میگید تأثیر، چجور تأثیر داشت؟ قبول کردید اونجاها رو، اینجا رو هم باید قبول کنید، چون هیچ فرقی بین قتل و حبس و امثال اینا ندارن. تأثیر فعلی رو اون طرف نگذاشته که منکر رو مرتکب نمیشه، برای خاطر این که من گفتم لا تشبرخم، نه، اونجا حبسش کردیم، دستشو گرفتیم، نه اینکه تأثیر گذاشت، اینجا میکشیمش. بنابراین هر چه در اونجا میگید اینجا میگید. پس جواب این استدلال دومشون هم به این صورت داده میشه که هدف از امر به معروف و نهی از منکر که میگیم شرطش تأثیره، یعنی تأثیر بذارد در دفع منکر، منکر در خارج محقق نشه. حالا محقق نشدن یه وقت به این است که ما دستش میگیریم، یه وقت حبسش میکنیم، یه وقت میکشیمش، تأثیر گذاشته. امر به معروف یا نهی از منکر ما تأثیرش دفع المنکر بود که این منکر در خارج محقق نشه، محقق نشد. یه وقت با منعش حبسش محقق نمیشه، یه وقت با قتلش محقق نمیشه. پس تأثیر گذاشت. هرچه شما اونجا میگید ما اینجا میگیم. هدف درست تأثیر باید بذارد، اما تأثیر نه در خود اون طرف که اون طرف نماز خون بشه. ما هدفمون این است که این معروف ترک نشه یا منکر محقق نشه. این یه جهت. مضافاً بر این که در مثل امر معروف که یک فریضه بزرگی است در اسلام، هدف از این فریضه اصلاح جامعه بود که واجب شده امر به معروف لکل ناس، لکل احد، برای حفظ نظام از انحراف، از فساد، از منکرات، از ترک معروف. غرض از فریضه امر معروف و نهی از منکر حفظ اجتماع است از فساد. و اینجایی که ما منتهی میشد نهی از منکرمون به قتل، قطعا در اجتماع تأثیر گذار است، ولو اون طرف کشته شد، اون طرف منتفی شد، اما هدف از امر معروف و نهی از منکر حفظ نظام از فساده و این جلوشو میگیره قطعا. اینن مثل قصاص. در قصاص فرمود و لکم فی القصاص حیات. در قصاص ولو داریم میکشیم یه فرد رو نابود میکنیم، ولی فرمود فی القصاص حیاتون، حیات اجتماع درش هست. ولو یه نفر کشته میشه اما حیات اجتماع اون هدفه. اینجا ولو یه نفر کشته میشه از بین میره، اما حفظ نظام و اسلام از فساد، این قتل در او مؤثر قطعا، مثل نظیر عرض کنم که قصاص میمونه که یه نفر رو میکشیم اما حیات بقیه هست. اینجا یه نفر ولو کشته میشه برای خاطر ارتکابش به منکر، اما دیگه بقیه جرأت نمیکنن این منکر رو مرتکب بشن، دن یه نفر کشته شد. پس تأثیرگذار در اجتماع هم هست و هدف از امر معروف و نهی از منکر دفع منکر، این از یه جهت، و هدف از این حفظ نظام، اینجا حفظ مجتمع درش تأثیر هست قطعا. پس بنابراین اشکالی که یعنی استدلالی که آقایون داشتن، یکی به این که اطلاقات انصراف دارد جواب داده شد، یکی هم گفتن تأثیر در طرف باید داشته باشد و اینجا با مرگش دیگه تأثیر نداره، این هم گفتیم نه، در اینجا تأثیر در دفع منکر است و اینجا دفع منکر شده. حفظ اجتماع است از فساد، این تأثیر رو هم قطعا داشته. بنابراین پس ما عرضمون اینه که اطلاقات به قوت خود باقی ثابته. ادله‌ای که میگه امر معروف کنید نهی از منکر کنید، حتی اونجایی که منتهی به ضرب و جرح و کسر و قصاص میشه، قتل میشه، اطلاقات همه این جاها رو میگیره، فقط یه مسئله میمونه و او این است که اگر ما این امر به معروف و نهی از منکر رو تسری بدیم به کل احد، بگیم هر کسی حق دارد که نهی از منکر کند ولو به ضرب و جرح و قتل برسه، این یه فساد توش داره. فسادش این است که ممکنه هر کسی عرض کنم که یه بهانه‌ای برای اینکه طرفش و دشمنش و عدوش رو بزند بکشد، یه بهانه دستش بیاد بگه من نهی از منکر میکردم زدم او رو کشتم، یه همچه فساد و عرض کنم هرج و مرجی ممکنه پیش بیاد. این رو باید جلوشو بگیریم. اطلاقات هست ولی شمولش به کل احد در اینجور موارد مثل قتل و جرح یه فساد توش هست. ما برای جلوگیری از این فساد میگیم در این جور جاها جایز است معل استیزان من الامام، قید رو بهش میزنیم برای دفع این فساد. پس اطلاقات میگیم به قوت خودش باقی است، یه قید میزنیم بهش، میگیم در اونجایی که میخواد منتهی بشد به قتل و جرح و کسر و امثال اینها، باید حتما استیزان از امام معصوم یا عرض کنم که معزون از قبل امام استیزان گرفته بشن. در صورت استیزان خب میدونید اگر چنانچه اینجا بخواد اذن بگیره، حالا میگیم فقیه، از ولی فقیه یا معزون از طرف ولی فقیه بخواد اذن بگیره، خب اونا ملاحظه میکنن، همه کس رو اذن نمیدن. حتی ممکن است در هر منطقه یه نفر دو نفر رو، اون جایی که حکومت اسلامی نیست، در اون زمان ها ممکنه این ولی فقیه یه افرادی رو بگذاره که مراقب باشن، اگر بخواد کسی نهی از منکر به این کیفیت بکنه، ببینن تشخیص بدن به این مورد به این شخص میتونن اجازه بدن یا نمیتونن، اگر دیدن مصلحت نیست نمیدن. پس جلوی این محظور و این فساد و این فتنه جلوش گرفته میشد به این که ما بگیم متوقف بر استیزان از امام معصوم یا استیذان از اونی که معزون از طرف امام معصوم است.
با استیذانش کار نداره که با اجازه امام نیستش کار نداره. کمی فقها دفاع نظر دارم بس داریم که
کدوم فقها
میگن که اگر اجازه امام هم نبود یه سری میگن نیست که شهید در مساله اینجا نظرشونه که جایزه یا جایز نیست. این بس اونجاست که اجازه نباشه الا به اذن امام تکلیف روشن میکنه. یعنی اگر اذن امام بودی قائل به جواز نمیدن.
ببینید خب اونجایی که اگر قول جواز مطلقا رو بگیم این فساد رو چیکارش میکنه؟
فساد طرف باید ثابت میکنه که به این دلیل
خب باید ثابت کند که هر کسی میگه من زدم این کارو کردم نه یاد میکرد نه. حالا اون دفاع اینا رو بحثا هم دونه
ما میگیم که باید ثابت یعنی هر یاد حالا این میکنم هر یاد از امام باشه که تحقیل روشنه ولی اگر از امام نباشه
نه اونایی که
در مساله قائل به جوازه
اونایی که
جایی که از امام نباشه.
ببینید اذن امام نباشد در اونجا اون قول اول اذن امام رو نگفته بودن. اون قول اول میگفتن جایز است مطلقا. این اشکال بهشون وارده، این اشکال بهشون وارده که در اونجا اگر اذن دادیم
بس جایی که اذن امام نباشن این منظور اینه که اگر اذن امام باشد که همه قائل به جوازن. ما کسی داریم که اگر اذن امام هم باشه قائل به جواز نباشه؟
همه ما خب میگیم بالاخره با این قول جایز است. هوال مشهور که میگیم همینه، هوال ازهر که میگیم یعنی با اذن امام، هوال ازهر، هوال اقبا، همینه. اون قول که میگه جایز است مطلقا رد میشه، اون قول رد میشه. هوال ازهر که مرحوم محقق فرمود با اذن امام جایز است با اذن این هوال ازهر، یا مرحوم شهید فرمود هوال اشهر، امام فرمود هوال اقوا، همینه. اون وقت اگر بگیم قول مطلق جواز مطلقا این اشکال رو دارد، اشکالش لازم میاد فساد که بر اون سب جواهر این چیز رو نقل میکنه. میگه اگر چنانچه منتهی به فساد بشه من المعلوم عدم جوازش اندشاره. شاره یه همچه هرج و مرج لازم نیست بشه که در اثر امر به معروف و نهی از منکر یه هرج و مرج و عرض کنم که فسادی در عالم را بیفتن. چرا؟
درست سبوتن خودش تشخیص میده که طرف جایز و قتل یا نه، اما اثباتن باید بیاد تو دادگاه اگه نتونه ثابت کنه خودش رو باید قصاص میکنه.
ببینید صاحب جواهر در ذیلش که می‌فرمودین فساد لازم میاد، میگه خصوصا در فیها از زمان که کسرن نفاق، در این زمان که نفاق زیاد شده مردم بیبند و بار شدن، اگر بهش بگیم تو حق داری نهی از منکری که منجر به جرح و قتل است بکنی، میرن همدیگه رو میزنن میکشن. این هرج و مرج و فساد لازم میاد، شک ندارد، مخصوصا به قولشون خصوصا فی هاز از زمان که یک بیبند و باری در بین مردم هست، دستشون برسه عرض کنم که بتونن یه بهانه‌ای پیدا کنن طرفشون رو نابود کنن میکنن، این میشه یه بهانه. بنابراین جلوگیری از این به همین هست که بگیم استیذان، باید استیذان از عرض کنم که امام معصوم در زمان حضور و اون کسی که معزون از امامه، یا حالا میگیم بعد در زمان غیبت از ولی فقیه. عرض کنم که بنابراین این قول قول عرض کنم که معتبریست که ما قائل بشیم به این که جایز است مطلقا، منتها در این مواردی که منتهی میشد به قتل و جرح بگیم اینجاها بر خودش مستقلن جایز نیست مگر استیذان بره اذن بگیرم. اگر اون وقت اذن گرفت دیگه موکول به نظر ولی فقیه شد، اینجا دیگه این محظورات لازم نمیاد. ببینن کجا میشه اجازه بدن کجا نمیشه اجازه بدن، تشخیصش با ولی فقیه میشه یا با اون کسی که معزون از طرف اوست. این عرض کنم که بحث اینجا منطقه مرحوم صاحب جواهر دیروز هم ما ازشون نقل کردیم که ایشون غالب جوازه، ولی تتمه بحثشون رو من دیدم دم نه مرحوم صاحب جواهر همین اشکال فساد که لازم میاد رو ایشون فرمود این فساد لازم میاد، بنابراین ما قائل میشیم به عدم جواز مطلقا، مطلقا جایز نیست که چون یه همچه فساد اطلاقات شامل این موارد نمیشه چون یه همچه فسادی دارد. در زیرش فرمود اگر ولی یه فقیه بخواد انجام بده که به اعتبار ادله عام ولایتی که داره فرمود لهو قوتون که ولی یه فقیه انجام بده، ولی ایشون در زیرش فرمود ولی هم چیزی اصلا نیست، در نداریم همچه مطلبی که ولی یه فقیهی بتواند شرایط رو حفظ کند ایمن باشد. خب مثل زمان سابق اون وقت که حکومت اسلامی نبود، یه فقیه اگر مبسوط الید بود میخواست این کار رو بکنه باید ایمن از فساد باشد، اگر خودش رو میخواستن در مقابل قصاص کنن اون ولی یه فقیه رو جرأت نمی کردن دیگه. با یه شرطی که میگه اگر شرایط برای ولی فقیه جمع باشد و با حفظ امنیت برای خودش بتونه انجام بده لهو قوتون این قول، ولی هم چیزی در خارج نیست. ما یه ولی فقیه که مبسوط الید باشد و امکان باشه براش یه همچه نهی از منکری بکنه یا اذن بدهد یه همچه نهی از منکری را ما نداریم، ولی جوابش نیست که نه آره ولی یه فقیه رو عرض میکنیم. پس امام رضوان الله تعالی علیه فرمود علل اقوا، ما نظرمون همینه که اقوا این است که جایزه با استیزان. اون وقت در زمان غیبت باید چه کرد؟ امام فرمود وقام فی هاز الزمان الفقیه الجامع للشرایط مقامه مع حصول شرایط. گفتیم به استیزان از امام معصوم میتوند این کار رو بکند در زمان غیبت با استیزان از ولی فقیه. حال اینو بحث رو فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.